با تشکر از احمد شیبر می‌پردازم به سرخط اخبار این ساعت. در اثر انفجار بم در یکی از جاده‌های خوز 4 پلیس افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان حکومت افغانستان میگویند که طی عملیات خاص به شماری از لابراتوارهای تهیه مواد مخدر در شرق افغانستان یورش شده است. و سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد از افزایش حرارت زمین و پیامدهای آن که طوفان‌های شدید و خشکسالی است هشدار داده است. تفصیل اخبار. یک مقام پلیس افغانستان میگوید در اثر انفجار بم تعبیه شده در جاده در خوست حداقل 4 تن از افراد پلیس به هلاکت رسیده و 2 تن دیگر زخمی شدند. دگروال محمد زمان خان معاون قماندان امنیه خوست گفت انفجار بم در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست اتفاق افتاده است. مسئولان حکومت افغانستان میگویند که طی عملیات خاص به شماری از لابراتوارهای تهیه مواد مخدر در شرق افغانستان یورش شده و در نتیجه بیشتر از 15 تن تریاک مصادره شده است. این مقدار مواد امکان داشت 1.5 تن ایروین تولید کند. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان سال گذشته 75% مواد مخدر جهان را تولید کرده است. این عملیات دیروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار صورت گرفته است. شورشیان در عراق امروز 5 نفر را در واقعات مختلف در بغداد به قتل رساندند. یکی از این واقعات قتل قاسم میهاوی وزیر مخابرات عراق است که به ضرب گلوله کشته شد. پلیس عراق گفت در حادثه دیگر 3 مرد محافظ کشته و 6 نفر دیگر زمان زخمی شدند که بمی در کنار سرکی که لاری از آن میگذشت منفجر شد. بمی دیگری نیز کنار موتری که در سمت غربی شهر در حال حرکت بود منفجر شد و مردان مسلح آتش گشودند که در حادثه 1 خارجی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اياد علوی صدر اعظم حکومت موقت عراق از افزایش حملات شورشیان هشدار داده است. سربازان اسرائیلی روز چهارشنبه مرد فلسطینی را به هلاکت رساندند که تلاش داشت از جاده مسدود شده به وسیله اسرائیلیان در نوار غزه بگذرد. در این حال یک ملیشه دیگر فلسطینی حین حمله کمین بر یک موتر اسرائیلی در جنوب غزه به قتل رسیده است. و اساس یک خبر دیگر ملیشه های فلسطینی یک جوان 20 ساله فلسطینی را در کرانه غربی به قتل رسانیده و گفتند وای برای سربازان اسرائیلی جاسوسی میکرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا تاکید کرد. خوزمانویل برونزو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت به ترکیه باید عضویت کامل اتحادیه اروپا داده شود. امروز قبل از آغاز جلسه اتحادیه اروپا که در رابطه با عضویت ترکیه به این اتحادیه دایر شده بود، مانویل برونزو گفت هرگاه ما باب مذاکره با ترکیه را بگشاییم باید همراه با مفکوره عضویت کامل ترکیه و اتحادیه اروپا موافق باشیم. سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد از افزایش حرارت زمین و پیامدهای آن که طوفان‌های شدید و خشکسالی است هشدار داده است. رئیس برنامه‌های محیطی سازمان ملل متحد گفته است تغییرات در اقلیم جهانی به مراتب بیشتر از حد تصور اتفاق می‌افتد. این حسارات وی دیروز در نشست وزرای 80 کشور در شهر بونس آیرس صورت گرفته است. وزرای 80 کشور در بونس آیرس مذاکرات خود را از نوروز به این سو آغاز کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
اخبار جهان را از ملیحه احراری شنیدید. وان هم توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری این ساعت. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب، درگیری میان نیروهای دولتی و ساکت امنیت ملی در ولایت هلمند 7 زخمی به جا گذاشت، در حدود 4000 کودک و نوجوان در افغانستان خل سلا گردیدند، 76000 نفر در افغانستان مبتلا به بیماری توبرکلوز هستند و جورج بوش در نشست خبری از ایران به سوریه تقاضا نمود تا در جنگ عراق مداخله نکند. و حال به اخبار داخل افغانستان توجه کنید که حمید پژمان برایتان تهیه نموده است.
انفجار یک ماین در ولایت خوست 4 کشته و 2 زخمی به جا گذاشت. سفارت ایالات متحده امریکا کشته شدن انجینر ترکی را محکوم کرد. و یک دیپوی اسلحه و مهمات در ولایت میدان وردک کشف و ضبط گردید. مشروع اخبار: انفجار یک ماین زده نفر 4 کشته و 2 زخمی به جا گذاشت. خبرنگار مالی رادیو آزادی از خوست گزارش می‌دهد این ماین که در ولسوالی اسماعیل خیر ولایت خوست منفجر گردید، در اثران 14 افراد پلیس ملی کشته شدند. در گزارش آمده است قمندان امنیتی ولسوالی مذکور به شمول راننده نامبرده در حالی که واسطه نقلیه آنها به کلی از بین رفته است شدیداً مجروح گردیدند. دگروال محمد زمان عامر امنیتی قمندانی امنیتی ولایت خوست گفت نیروهای ریزرفی پلیس ملی به منطقه ازام گردیده و برای ردیابی عاملین ماین‌گذاری عملیات تلاشی خانه به خانه شروع گردیده است. وای در حالی که مسئولیت این حادثه را به طالبان نسبت داد گفت تا کنون کسی در ارتباط با این حادثه دستگیر نگردیده است. طبق یک خبر دیگر، پرتاب دو راکت از استقامت نامعلوم بالای شهر خوست 2 زخمی به جا گذاشت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از آن ولایت، راکت اولی بالای یک مدرسه اصابت کرد که در اثر آن ملا امام مسجد جراحت برداشته است، در حالی که راکت دومی بالای یک منزل مسکونی اصابت کرد و باعث جراحت یک طفل 10 ساله گردیده است. زخمی‌ها به شفاخانه ملکی ولایت خوست منتقل گردیده و تلاش برای ردیابی پرتاب کننده راکت‌ها ادامه دارد. در واکنش به کشته شدن انجینر ترکی که به روز سه‌شنبه در ولایت کنر در شرق افغانستان توسط گروهی از اختطاف کنندگان به قتل رسید، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با انتشار اعلامیه از این واقعه ابراز تأسف نموده گفته است دشمنان بازسازی افغانستان یک بار دیگر تلاش کردند تا کسانی را که این کشور جنگ‌زده را کمک می‌نماید متضرر سازند. در اعلامیه آمده است این حادثه کمک‌های ایالات متحده آمریکا را به خاطر بازسازی و ایستاده شدن این کشور به پای خودش متوقف نخواهد ساخت. این انجینر ترکی برای شرکت ساختمانی که سرگرم بازسازی سرک جلال‌آباد کنر بود به روز دوشنبه اختطاف گردید و بعداً به قتل رسید. در قسمت اخیر این اعلامیه آمده است ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد است که کار ترمیم و بازسازی سرک جلال‌آباد کنر را به پای اکمال خواهد رسانید. و یک دیپوی سلاح و مهمات مربوط حزب اسلامی گلبدین حکمتیار توسط نیروی پلیس ملی در ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک کشف گردید. با گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله که از طریق رسانه‌های خبری دولتی منتشر گردیده، با کشف دیپوی متذکره که توسط موظفین ریاست عمومی اخذ اطلاعات وزارت امور داخله صورت گرفت، 1 میل ماشیندار دکتاتوف، 2 میل کلاشینکوف، 25 فایر مرمی مردد مای 25 عدد حق سوقیان، 5 فایر مرمی توپ 75 صحرا و 3 قطعی سرگلوله راکت سکرشست به دست آمده و به قرارگاه مرکزی آن ریاست انتقال داده شده است. این بود اخبار تا این ساعت از رادیو آزادی در کابل.
اخبار داخل افغانستان را از حمید پژمان شنیدید. و حال با هم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب گوش می‌دهیم که سلطان محمد سرور برایتان تهیه نموده است.
یک اعلامیه اردوی آمریکا می‌گوید که یک فروند هلیکوپتر نظامی آمریکا روز پنجشنبه در ولایت هرات در غرب افغانستان سقوط کرده که در نتیجه 2 پیلوت آن زخمی شده اند. آژانس خبررسانی آلمان با استناد این اعلامیه می افزاید که پس از این حادثه در ولسوالی شندند محل حادثه به صورت فوری تأمین و محاصره شده و این طیاره در نتیجه کدام عمل دشمن سقوط نکرده است. پیلوتان زخمی فوراً به یک شفاخانه آمریکایی نزدیک انتقال داده شده اند. اعلامیه می گوید که زندگی آنها با کدام خطری مواجه نیست. 3 هفته قبل نیز یک طیاره نظامی آمریکا در ولایت بامیان سقوط کرده بود که در نتیجه 6 نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. وزارت دفاع آمریکا زلمه خلیلزاد سفیر و نماینده خاص این کشور در افغانستان را مستحق یک جایزه دانسته است. این جایزه از سوی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دونالد رمزفیلد در یک محفلی که به شمول معاون وزیر دفاع پول ولفوویتس شمار از شخصیت‌های دیگر در آن حضور داشت، روز گذشته به زلمه خلیلزاد سپرده شده است. وزیر دفاع آمریکا تلاش‌های زلمه خلیلزاد در افغانستان را که طی 3 سال گذشته انجام داده مورد ستایش قرار داده گفته است که وی در انتقال افغانستان از مرحله پس از سقوط رژیم طالبان تا مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب مساعی مفید و مؤثر را انجام داده است. بانک انکشاف آسیا روز پنجشنبه اعلام داشت که یک قرضه آسان به مبلغ 80 میلیون دلار آمریکایی را برای ترمیم و احداث سرک‌ها در افغانستان پذیرفته است. با استفاده از این قرضه اجزای از شاهراه دایروی افغانستان که یک بخش آن اندخوی را با ولسوالی قیصار وصل می‌کند، قرضی خواهد شد. بانک انکشاف آسیا که مرکز آن در مانیلا پایتخت فیلیپین قرار دارد می‌گوید اکثر راه‌های افغانستان و اثر جنگ‌ها از بین رفته و یا تخریب شده است و انتقال مردم، بارها و کمک‌ها در این سرک‌ها به دشواری صورت می‌گیرد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف روز پنجشنبه در یک گزارش خود گفت که در حدود 4000 نفر از پسران و نوجوانانی که به گروه‌های نظامی در افغانستان پیوسته بودند، خلع سلاح و به زندگی عادی ملکی تحویل شده اند. ادوارد کارورداین، سخنگوی اداره یونیسف در کابل می‌گوید این نوجوانانی که سنشان از 14 تا 17 سال تخمین می‌شود، در 15 ولایت مناطق شمال، شمال شرق و وسط افغانستان خلع سلاح شده و زندگی ملکی تشویق شده اند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال می گوید که در حدود 8000 نفر از پسران و نوجوانان هنوز هم هستند که در جنگ‌های اخیر جبران به گروه‌های نظامی پیوسته اند. ادوارد کارورداین می گوید یک تعداد کمی از این اطفال مستقیماً در جنگ‌ها سهم گرفتند، اما اکثرشان در آشپزخانه‌های نظامیان کار می‌کردند و یا محافظان شخصی آنها بوده‌اند. اداره یونیسف در کابل می‌گوید با وجود اینکه این اطفال از فرصت پرورش طبیعی محروم مانده بودند، باز هم به علاقه‌مندی بسیار زیاد به زندگی ملکی رو آورده‌اند. فرصت آموزش عام و مسلکی برای این پسران و نوجوانان مهیا شده است.
با استاب رویدادهای افغانستان را در مطبوعات غرب شنیدید. بر اساس گزارش‌های رسیده از قول قماندان امنیه ولسوالی سنگین ولایت هلمند گفته می‌شود میان نیروهای دولتی و ساکر امنیت ملی ولسوالی سنگین آن ولایت درگیری مسلحانه صورت گرفت که به اثر آن 7 تن از ساکر هر دو طرف زخمی گردیدند. جزئیات این درگیری را از رشتین قادری می‌شنویم.
روز گذشته در نتیجه درگیری میان افکار دولتی ولسوالی سنگین ولایت هلمند و نیروهای امنیت ملی این ولسوالی تعداد از این نیروها زخمی شدند. این خبر حاجی بادر قماندان امنی ولسوالی سنگین ولایت هلمند تایید نموده تا این مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت
زخمیان سلزه کسا و خواهد زخمیان بند فرمسخم یو دی
پنج تن از نیروهای امنیت ملی که مربوط امیرداد محمد خان رئیس امنیت ملی ولایت هلمند میشوند زخمی شدند و 1 یا 2 تن از ساکر ولسوالی سنگینی زخم برداشتند. مگر در این برخورد کسی کشته نشده است. ولی با گفته شاهدان عینی از منطقه این درگیری که حدود 4 ساعت ادامه پیدا نمود تعداد زیاد از نیروهای درگیر جنگ کشته و زخمی شدند. حاجی بادر میگوید حدود 40 تن از نیروهای قماندانی امنیه را در منطقه فرستادیم تا جنگ را در میان آنها خاتمه دهند. و گفته ای وضعیت در منطقه فعلا کاملا آرام می باشد و تحقیقات ما در مورد علت درگیری جریان دارد. رشتین قادری، رادیو آزادی، قندهار.
در طول جنگ‌های دوامدار 23 ساله افغانستان، بر علاوه افراد بالغ، شماری از کودکان و نوجوانان این کشور نیز مسلح ساخته شدند. با گزارش صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد، طی برنامه جمع‌آوری سلاح که از مدت 1 سال بدین سو در افغانستان آغاز گردیده است، در حدود 4000 کودک و نوجوان خلع سلاح گردیدند. اما گفته می شود در حدود 2000 کودک دیگر تا هنوز همچنان مسلح هستند. جزئیات بیشترین موضوع را از رامین انوری می شنویم.
در حالی که برنامه ملکی سازی افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان با دستاوردهای همراه بوده است، دفتر صندوق وجهی کودکان در سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد از آغاز امسال تا به حال نزدیک به 4000 کودک مسلح در افغانستان خلع سلاح شدند. ادوارد کاروردین سخنگوی دفتری یونیسف در افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این کودکان عمدتاً در 15 ولایت واقع در نواحی شرق، شمال، شمال شرق و مرکز افغانستان خلسلا شدند و همه آنها در سنین 14 تا 17 سال قرار دارند.
A total of 3,998 children, all of whom are boys and all aged between 14 and 17 years old, has now been demobilized in
مجموعاً 3,998 کودک مسلح که همه آنها پسرند و در سنین 14 تا 17 سال قرار دارند از آغاز این برنامه تا هنوز خلسلا شدند. با اینکه تلاش صورت گرفت تا دختران مسلح زیر سن 18 سال نیز شناسایی شده و خلسلا شوند، اما نتایج نشان داد که طی سالهای جنگ در افغانستان هیچ دختری به نظامیگری روی نیاورده است. جنگ های دوامدار در افغانستان سبب شد تا شمار زیادی از کودکان به واحدهای نظامی پیوسته و سلاح در دست گیرند. شمار این کودکان در آن سرحد افغانستان بیشتر به نظر می رسد که طی سالهای گذشته به عنوان خط اول جبهات نظامی و جنگی شناخته می شد. این کودکان به دلایل زیادی از رفتن به مکاتب باز ماندند. اما سخنگوی دفتر یونیسف در افغانستان میگوید در کنار اینکه آنها کودکان را غیر نظامی میسازند، زمینه فراگیری آموزش‌های اساسی و دوره‌های آموزشی کارهای حرفه‌ای و مسلکی را نیز برایشان فراهم میسازند. آقای کاروردین گفت برنامه‌های آموزشی برای بیش از 1000 کودک شامل در این دوره‌ها به زودی تکمیل می‌شود.
The former child soldiers who participated in the first rounds of demobilization are now nearing completion of their training programs.
دوره آموزشی گروه اول کودکانی که قبلا مسلح بودند و در اوایل امسال در برنامه خلسلا شامل شدند در حال تکمیل شدن است. برای همه این کودکان محلات و جایگاه های کاری نیز یافت شده و آنها با آغاز به کار قادر خواهند شد تا به درآمدهای شخصیشان دست یابند. این روند در ماه‌های آینده ارزیابی خواهد شد. به اساس آماری که از سوی صندوق بچه کودکان در سازمان ملل متحد یا اداره یونیسف اعلام شده است، حدود 8000 کودک مسلح در افغانستان موجود است که طی سالهای گذشته جبران به واحدهای نظامی و نیروهای مسلح پیوستند. افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن کودکان از وضعیت رقتباری برخوردارند. در حالی که نظامیگری تعداد قابل ملاحظه کودکان جنگ زده در افغانستان سبب نگرانی ارگانهای دخیل در روند حمایت از کودکان شده است، هزارها کودک دیگر در این کشور در جاده‌ها مشغول گدایی و یا دستفروشی‌اند. آماری که از سوی دفتر یونیسف در مورد کودکان مسلح در افغانستان نشر شده نشان می‌دهد که هنوز هم حدود نیمی از این کودکان در واحدهای نظامی اسلحه به دست باقی ماندند. اما مقامات دفتر یونیسف گفتند در نظر دارند سال آینده گروه کاریشان را در زمینه شناسایی و خلسلاح افراد زیر سن 18 سال به ولایات جنوب، غرب و جنوب شرقی افغانستان اعزام کرده و کودکان مسلح را به زندگی ملکی سوق دهند. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد از خلسلای 4000 کودک و نوجوان در افغانستان گزارش داد، در حالی که سازمان صحی جهان از مبتلایان به بیماری توبرکلوز در این کشور خبر می‌دهد. با گزارش سازمان صحی جهان گفته شده در حدود 76000 نفر در افغانستان مبتلا به بیماری توبرکلوز یا سل هستند و در هر نیم ساعت یک شخص مبتلا به این بیماری می‌میرد. اینکه چرا با وجود تلاش‌های وزارت صحت عامه افغانستان میزان این بیماری کاهش نیافته است، با گزارش گوش می‌دهیم که صفیه اساس در این رابطه تعیین نموده است.
دکتر محمد یونس غنی‌زاده، مسئول در شفاخانه توبرکلوز یا سل در کابل، می‌گوید و اثر ابتلا به بیماری توبرکلوز یا سل در هر نیم ساعت یک شخص مصاب به این بیماری در افغانستان جان خود را از دست می‌دهد. دکتر غنی‌زاده با توضیح این مطلب در مورد جلوگیری از سرایت این بیماری به شخص سالم چنین معلومات داد.
زمانی که سلفه میکنه یا گپ میزنه یا عطسه میزنه، نباید دهن خود توسط یک دستمال بپوشانه. مریضای توبرکلوز در اتاق که شعار کافی افتاو داشته باشه بودو باش بکنه. دیگه پسماندی مریض است، خوراکی مریض است، مثلا ظروف مریض است، یا مثلا ظروفی که او استعمال میکنه باید ظروف پاک شسته شود و با اون قسمت کلش این تعامل شود تا اینکه شخصی که سالم است در تماس مریض است و یا دیگه اشخاص ایده نگیره.
این در حال است که خانواده ها و بیماران در افغانستان به خاطر جلوگیری از سرایت این بیماری توجه جدی ندارند. اکثر خانواده ها به خاطر عواطف انسانی غذا و ظروف بیمار را از دیگر اعضای سالم خانواده مجزا نمی کنند و اکثریت خانواده ها بنابر داشتن اقتصاد ضعیف مقدار داروی تعیین شده از سوی دکتر را به صورت مکمل خریداری و استفاده نمی کنند. این همه مسائلی است که پروسه جلوگیری از این بیماری را به کندی مواجه کرده حتی افزایش می دهد. اما دکتر غنی‌زاده به این عقیده است که بیشتر مردم در افغانستان از داشتن سواد محرومند و از سوی دیگر نداشتن تعلیمات صحی سبب شده است تا مردم بیشتر به بیماری ها توجه ننمایند.
یگانه چیزی که مثلا در افغانستان بسیار زیاد سر روی حساب میشه پایین بودن سطح دانش مردم است. و بلند بردن سطح دانش مردم و هلت ایژوکیشن یا تعلیمات صحی این رول اساسی داره. وقتی که مریض و یا پایواز مریض یا فامیل مریض به این اساسات انتقال یک مرض یا سرایت یک مرض از شخص مریض به شخص سالم فامیله شد، خود به خود جامعه یا مردم یا فامیل مریض خود جلوگیری میکنه.
میکروب تبرکلوز به سادگی میتواند توسط صرف نمودن شخص بیمار از طریق تنفس به شخص سالم سرایت کند. از همین سبب است که برای بیماران تبرکلوز و هم برای اشخاص که نزدیک آنها میشوند توصیه میشود تا بینی و دهنشان را ببندند. با آنکه مسئولین و دکتران شفاخانه تبرکلوز هنگام تداوی و معالجه بیماران ماسک روی بینی و دهنشان میگذارند، اما باز هم برخی از آنان به این بیماری مصاب شدند. دکتر منظور یک تن از مسئولین شفاخانه تبرکلوز در کابل میگوید دکتران این مشکل را قبول کرده و در خدمت مردم قرار میگیرند.
عبده 18 سالی که ما دیجا کار کردیم در طول از خدمتت اکثر پرسنل اما اهتمامات محافظوی و تدابیر و وقایوی را تمام پرسنلی که در این عرصه کار میکنه مد نظر میگیره. با وجود همین پرسنل در مقه مدت حاضر شدن قبولی فداکاری را کردن، همه قدر خطر قبول کردن. ما تقریبا 10 واقع یا 12 واقع رسیدیم که پرسنل ما نمی خود دارلمان و در یک کلینیکای ما مصابی مرض شده، باعث مرض فعال توبرکلوز شده.
قرار احصایه سازمان صحی جهان 76 هزار تن به بیماری تبرکلوز یا سل در افغانستان مصاب شدند. به گفته این سازمان، تبرکلوز یا سل یک بیماری خطرناک ساری می باشد که سالانه حدود 30 هزار نفر در جهان به اثر این بیماری از بین می روند. بیماری تبرکلوز یا سل در افغانستان یک بیماری خطرناک در بین مردم شناخته شده است. اشخاصی که بعد از تکمیل معاینات می دانند به بیماری تبرکلوز مبتلا شدند، بسیار مایوس و ناامید می شوند. چمن خانمی است که بعد از تکمیل معاینات دانسته است که به بیماری تبرکلوز مبتلا شده است. وای با صدای لرزان و درد آور می گوید، هیچ یک از اعضای خانواده و دوستانش به این بیماری مبتلا نشدند.
پیش از این قوم من نداشت خود. یک نو فاید کلوی خرا لایده میکنم، گلوز خرا لایده میکنم، خود جلوگری منو گوشت کنیم در تفتی دان نماشه.
اما دکتر یونس میگوید این بیماری قابل تداوی است و در صورت معالجه مکمل آن هیچ مشکلی وجود ندارد. دکتر یونس میگوید در صورتی که شخص بیمار و خانواده او تمام اهتمامات محافظوی و وقایوی را در نظر بگیرند، مشکل وجود ندارد که سبب نگرانی های بیش از حد بیمار و یا خانواده های آنها گردد. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
گزارش بود در مورد بیماری تبرکلوز یا سل در افغانستان که مبتلایان به آن به گزارش سازمان صحی جهان به 76 هزار نفر می رسند.
میهمان پروین، پیشگام در هنر آوازخوانی زنان افغانستان. شما بر اول بار در مورد ازدواجتان صحبت کنین. همسر شما کی بود؟
استاد سردار شامود خان بود. نامش یعقوب بود. خودش از قندار بود. ای استاد بلیارد سردار شامود خان.
اما بسیاری میگویند همسر پروین فقید میرخان نام داشت. فردا در برنامه زیر آسمان کبود ساعت 5 به وقت کابل با ما باشید. میرون پروین برای اولین بار در یک مصاحبه اختصاصی که چند قبل با او انجام دادم قصه پرپیچ و خم زندگیش را به زبان خودش میگوید.
ناامنی شاهراها و خطوط مواصلاتی افغانستان در این اواخر شکایت و سر و صدای شماری از مسافران را بلند نموده است و با وجود تلاش‌های کمیسیونی که برای تامین امنیت شاهراها توضیح کردیده است، به شهادت شمار از مسافران شهرهای این کشور، افراد مسلح و پاتک‌های خودسر از امنیت شهرها جلوگیری می‌کنند. به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، اینک نیروهای اردوی ملی ولایت هرات در همکاری با پلیس هرات و قندهار موفق شدند تا گروهی از سارقین مسلح شهر را دستگیر نمایند. بصیر بگذار در تفصیل این خبر گزارش می‌دهد.
نیروهای اردوی ملی و امنیتی ولایت هرات در یک اقدام هماهنگ با پلیس شهرهای هرات قندهار موفق به دستگیری یک گروه سارق مسلح گردیدند. مقامات ولایت هرات میگویند این اقدام پس از اعتراض دریوران و مالکان موتر مسیر شهرهای هرات قندهار اتخاذ گردیده که در نتیجه 7 تن سارق مسلح را که به چور و چپاول اموال مسافرین و به حرمتی به زنان متهم میباشند دستگیر نمایند. محمد الله افضلی سخنگوی والی هرات با اشاره به مشکلات موجود در مسیر شهرهای هرات قندهار گفت بر اساس گزارش های بخش های امنیتی ولایت هرات این گروه مسلح در چور و چپاول هفته های اخیر دست داشتند. او اضافه کرد از نزد این گروه مسلح راهزن مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. سخنگوی والی هرات همچنان علاوه کرد تحقیقات به عمل آمده از این گروه راهزن نشان می‌دهد که پشت سر این گونه گروه ها حلقات از گروه طالبان و شبکه القاعده حضور داشته که به هدف بدنامسازی پلیس ملی و اردوی نوپای افغانستان دست به این گونه اقدامات خشونت آمیز میزنند. این اقدام اردو و پلیس ملی پس از آن اتخاذ گردید که بیش از 300 تن از دریوران و مالکان موتر طی 3 روز گذشته در یک اجتماع اعتراض آمیز در ترمینال هرات از ناامنی شهرهای هرات قندهار شکایت کرده خبر از کشته و زخمی شدن شماری از مسافرین و دریوران در این مسیر داده بودند. آقای افضلی علاوه کرد قرار است به زودی پسته های امنیتی از پلیس ملی در این شهرها به خاطر تامین امنیت مسافرین جابجا شود. او با انتقاد از پسته های برحال این شهرها گفت این پسته ها به نحوی با حلقات و دسته های مسلح دست داشته که موجبات ناامنی و سرقت های مسلحانه را در این مسیر فراهم آوردند. سخنگوی والی هرات همچنان اظهار نمود در این شهرها دو نقطه شناسایی شده که دسته های خودسر مسلح به چور و چپاول دست میزنند. منطقه آبخورمای ولایت هرات و شوراب ولایت فرا از مناطقی است که طی 2 سال گذشته سرقت‌های مسلحانه و کشتار مردم بی‌دفاع توسط دسته‌های خودسر مسلح رخ داده است. او علاوه کرد این گروه مسلح از منطقه آبخورمای ولایت هرات دستگیر شده که با دسته‌های مسلح سارق شوراب ولایت فرا همدست بودند. آقای افضلی خاطر نشان ساخت تا زمانی که خلل صلاح عمومی و کنترل اساسی در این شهرها و شهرهای دیگری افغانستان صورت نگیرد، اتفاقات خشونت‌آمیز از قبیل سرقت‌های مسلحانه اموال مسافرین، به حرمتی به زنان و کشتارهای دریوران و مسافرین توسط دسته‌های خودسر مسلح بعید نخواهد بود. طی 2 هفته اخیر بیش از 5 موتر با مسافرین خود در این مسیر ناپدید شده که تاکنون از سرنوشت مسافرین و صاحبان موتر خبری در دست نمی‌باشد. دستگیری این گروه راهزن توسط قطعات اردوی ملی و نیروهای امنیتی ولایت هرات نوید خوبی برای آن عده از مسافرین و دریورانی که هفته‌ها به انتظار بهبود وضع امنیتی مسیر شهرهای هرات قندهار در هرات به سر می‌برند تلقی شده است. بصیری بگزاد، رادیو آزادی، هرات.
گزارشی بود از دستگیری شمار از سارقین مسلح شهرهای قندهار هرات. پس از ملاقات با صدراعظم ایتالیا در نشست خبری جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از ایران و سوریه تقاضا نمود تا در جنگ عراق مداخله نکنند. نظیر عظیم کریمی از نشست خبری رئیس جمهور آمریکا گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 15 دسامبر در قصر سفید با صدراعظم ایتالیا ملاقات نمود. سپس به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. آقای بوش در حضور صدراعظم ایتالیا که یکی از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ عراق است، از ایران و سوریه خواست تا در امور کشور همسایه عراق مداخله نکنند.
People work with the Iraqi interim government to enforce border to stop the flow of
کسانی هستند که با دولت موقت عراق برای نگهداری از سرحدات و جلوگیری از رخنه شورشیان و پولی که به منظور کمک به توریست ها وارد عراق می شوند همکاری می کنند. ما این مسئله را روشن کرده ایم و خواهیم کرد. ما قبلا هم با صراحت لهجه گفته ایم که به نفع صلاح منطقه است که عراق باید به کشور تبدیل شود که در آن مذاهب مختلف در فضای صلح‌آمیز در کنار هم